الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل
فرجهم. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب فرمایشات مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه در هفته گذشته اشاره کردیم، مفصل نظرات مبارکشون رو در این مسئله بیان کردیم. بخش اول مطلب ایشون اگر یادتون باشه در رابطه با مسئله اصالت الاباحه بود. فرمودن به این که ببینیم اصالت الاباحه در اطراف علم اجمالی در اینجا جاری میشه یا نه، اگر جریان پیدا کنه به چه صورته. خب ایشون در فرمایشات اولیشون فرمودن که تنها اصلی که مقابله میکنه با علم اجمالی اصالت الاباحه است در دوران الامر بین المحظورین. فرمود این اصالت الاباحه مقابله داره با این، چون اصالت الاباحه در دوران امر بین المحظورین هم نسبت به فعلی که واجبه میخواد بگه نه وجوب نداره اباحه است، هم نسبت به ترکی که اگر واجب باشه میگه نه لزوم نداره. از اون ورش هم همینطور، اگر فعل این حرام باشه اون میگه لزومی نداره، اگر ترکش هم حرام باشه. اباحه که انه با هیچ کدام کنار نمیاد، که انه منافات داره با هر دو طرف قضیه، من الفعل و ترک، ولذا این تعبیر کرده به مقابله، تقابل با علم اجمالی که با هر دو طرف مقابله میکنه این مطلب. این فرمایش بود که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه فرمودن. ما اینجا مطلبی که ایراد اولی به ساحت مقدس ایشون داشتیم اینی که مسئله اصالت الاباحه در دو مورد به کار میبرن، اصطلاحی هست که در دو جا به کار میره. یک جا اصالت الاباحه کار میره اباحه به معنای احد احکام الخمسه است. ما احکام اسلام فقهی رو 5 تا آقایون ترمیم کردن، واجب و حرام و مکروه و مستحب و مباح، 5 تا داریم. درست هست بکنم احکام ما در اجزا 5 تاست. یکی از اون 5 تا از احکام عبارت از اباحه است. این یک اباحه است که اونجا به کار میره، اون اباحه همون اباحه است که الان ایشون اینجا به کار داره میبرن، مرحوم آقای نائینی به کار بردن که میگه تقابل داره با هر دو نمیسازه. این اباحه است، این اباحه‌ای که به معنای اباحت در مقابل تکالیف خمسه که یکی از اون 5 تا. این اباحه راست میگه از این جهت که این اباحه دو طرف قضیه رو میگیره، چه در فعل چه در ترک، هر دو رو الزامی بودنش رو میزنه. اصالت الاباحه الزامی بودن هر دو طرف میزنه، چه به فعل چه به کار. این تقابلش درسته، ولیکن این اباحه که الان ما داره در اینجا صحبت میکنیم در باب علم اجمالی، این اباحه نیست، این اباحه احد و خمسه نیستش که بخواد با هر دو مقابله کنه. چطور؟ اونی که میخوان درباره اطراف علم اجمالی آیون میخواد اباحه جاری کنه، تا طرف علم اجمالی اباحه ایست که از مفاد رفعه به دست میاد، از رفع القلم، رفع تکلیف، که تکلیف برداشت شده از اون معنای رفعه استفاده اباحه میکنه، یعنی که انه وجوب نداره، که انه الزام در ترک نداره. توجهی فقط همون جنبه خودشه، نه اینکه دوتا در نظر بگیری. رفعه که از رفعه استفاده میشه، رفعه تکلیف، آیا میخوام بگن از این رفعه که داریم اینجا الزام تر طرف علم اجمالی رو برمیداره. در علم اجمالی نبود من علم دارم حاضا و حاضا حرامون یا حاضا و حاضا واجبون، نسبت به خصوص این یکی، این یکی رو میاد رفعه ورش میداره، یعنی میخواد بگه وجوبش دیگه وجوب نیست، نسبت این ورش از این تعبیه کردن بالعباهه، از این رفع و تکلیف الوجوبی که در خصوص اینه ور میدارن، این ازش تعبیه میکنن. آقایون بیاد رفع ور میاد مباهیش میکنه، یعنی الزامی بودنشو میدازه. مراد اینه. اون ورش هم همینطور باز میریم سر این رفعش رو باز که میاد رو رفع الزامیت شخصی او رو ور میداره. این دیگه تقابل با علم اجماری ما نداره خودشا، نتیجه اجرای هر دو ممکنه تقابل باشده، اما اینی که ما آیین اباحه‌ای که اینجا تعبیر می‌کنیم اباحه‌ای یک جانبه است، کاری به اون نداره. یعنی چند نوع اباحه در هر متعلق مال خودش داره دیگه، مال اینو میگه مباحه. این دیگه اینجور نیست اباحه‌ای باشه که زود طرفین باشه که انه هر دو رو داره که انه در بغل بگیره و بیان بگیم این اباحه اونجاست. بنابراین این که فرمایش ایشون راجع به اباحه کردن ظهور این فرمایش ایشون به نظر ما کملوتی کردن که اباحه در اینجا اباحه رو به معنای رفع الحکمه، نه اباحه به معنای اصطلاحی که عبارت از پنجمین از احکام باشه. بنابراین اگر بنا بشه به رفع الحکم باشه، حالا دیگه بستگی به نظر مبارک شما داره، آیا در اطراف علم اجمالی میتواند دلیل اباحه بیاد نسبت به کل واحد، هم این طرف بگیره همون طرف، یعنی جنیم اصالت اباحه اینجا بیانیم بیام الزامی نباشه، اصالت اباحه اینورم بیام، آیا میشه یا نه فی جمیل اطراف نمیشد و فی طرف واحد میشه یا هیچ کدوم نمیشه، حالا بستگی داره مبناتون چی باشه. بنابراین پس این بخش اولی که ایشون بیان کردن در اینجا، ما اشکال اول ما به این که این نکته خود کملوتی شده که اباحه اینجا را با اباحه اونجا ده هم مثل یکی حساب کردن. اباحه هر طرف مال خودشو کار داره بدیه، اون اباحه اونجا زوجنبتینه، یعنی که انه اباحه یکی ان احد الاحکام الخمسه که ذاتن اباحه هست. نگاه کنید، حالا ممکنه شما ظرافت کلام یه خورده موجب باشه سختتون باشه، بذار حذفش بکنید. ببینید اونجا که ما میگیم در احکام خمسه یک حکمم عبارتون عن الاباحه، اون اباحه‌ای که در اونجا بیان میشه که احد الاحکام الخمسه ذاتن زوجنبتین دارد، یعنی هم نسبت به این طرف همون طرف چیزیست که یعنی میخواد بگه مخیری، میخوای بیاری میخوای نگیری، اونجا اینه. ازش به قول تعبیر خود ما تأخیر ازش هم میگن مخیری، بیاری میخوای نگیری میگن مباح. اینجا اینجوری نیست که بگه مخیری، نه هر کدام متعلق خودش رو فقط میگه، کاری به اون طرف نداره اصلا که دو جنبته نیستا که میخوای بیاری میخوای نه. نه این اباحه یعنی که نه الزامی اینجا نیست، همین این اگه بشکافیش معنیش اینه که این وجوب اینجا نیست، حرمت اینجا نیست، همین اون تا ازش آیون تعبیر میکنن به اباحه. این اباحه رفع الحکمه، توجه داره، نه معنای اونی که یعنی اباحه حتی طرف باشه. تأثیر در همین که میخوام اصطلاح رو خواستم به ایشون بیان کنم، حالا ما نتیجهش رو بعداً با صحبت کنیم، حالا که اونجا نرسیم، فقط مرحله تعبیر به اصطلاحی رو میخوام اشکال کنیم. اشکال اولیمون از این فقط خواستیم تذکری بدیم، حالا به قول شما بشه نشه اینا رو بعد انشاءالله در خدمتتون هستم انشاءالله. این بخش مسموعه، فقط خواستم یه جور بشه مطلب به ذهن مبارکتون جا بیفته که اباحه در اینجا به معنای رفع الحکمه، حکم الزامی رو برمیداره، حالا اثبات جهت وجوب حرمت اینه برمیداره، کار به طرف مقابل نده، اما اباحه اونجا ذات و طرفین هر دو رو عنایت داره. ایشالله که این مطلب به نظر مبارکتون، ولی ما اینجا نوشتیم که به نظر ما اینجا اصالت الاباحه‌ای که در اینجا میاد بلاک در اطراف علم اجمالی بناس، اگر جاری بشه، اگر جاری شد فرق نمی‌کنه، منتها حالا در هر دو طرف جاری بشه، داری یک طرف اینه، باید الان بعداً ان شاءالله محضرتون بحث بکنیم. این در اصل مسئله اولیه بود، این اشکال اول ما بود که به مرحوم آیت الله ناینی از نظر اختلاط در اصطلاحی که به نظر ما اصطلاحشون عوض شده. اشکال دومی که در فرمایش بزرگوار داریم و ثانیاً اشکال دوم ما میخوره به اون جریان اصول تنزیلیه. اصول تنزیلیه که آقایون عنایت کردید که ایشون آمد زد به واقع و فرمود استصحاب که من الاصول تنزیلیه به معنایی که نزل منزلت الواقع، یعنی مشکوک را نزل منزلت الواقع، خیال کن این هم واقعی که یقین به طهارت داشت که آدم چجوره، نزل منزلت الواقع، یعنی واقع را در واقع انه اینجا مجسم میکنه، لا تنقض الیقین به شک، یعنی که انه همون واقع را بیار اینجا. شون میگفت همون واقع را بیار، نتیجه گرفت من رو آینایینی، خب اگه همون واقع را بیارم که نمیتونم دوتا رو به طرف کنم، دوتایی دو طرف که نمیشه، هم واقع اونجا باشه هم اینجا، تنزیل واقع منزلت واقع نمیشه که ما دیگه هم این سه باشه همون طرف. از این را آمد تنافی بین علم اجمالی با قبلا تنقض را از این ناحیه ایشون گرفتن، چون تنزیل منزل واقعه، واقعه من در واقع یکی نمیشه هر دو رو واقع را داده میشه، ولذا منافاتش از این جنب است. اشکالی که الان ما بخواییم به محضر مبارک آیل آیلی بکنیم از نظر مبنامون با ایشون باید، چرا ما قبول نداریم در استصحاب، خدا رحمت کنه امام هم همینطور بارها فرمایش امام هم همین بود، ما هم از برکت ایشون استفاده کردیم در درسشون، فرمود استصحاب هیچ وقت نمیاد نظر به واقع بگه، بگه واقع رایج است، نه استصحاب کاری به واقع نداره، میگه در مقام عمل عمل واقعی را انجام بده. خدا رحمت کنه آقا را میگه استصحاب زبانش اینه که میخواد بگه در مقام عملی که الان تو شک داری این عملا خیال کن یقین داشتی، اگه یقین داشتی چی کار میکردی؟ اول یقین انجام میدادی، الان هم من اول یقین عمل داری، توجه داری؟ نمیاد به واقع دست بزنه بگه آقا من تنزیل کردم منزلت، نه به واقع کاری نداره که، حیث مقام عمله، این البناء العملی. خب اگر بنای عملی شما در اینجا داشتی، بنای عملی می‌خواستی چیکار می‌کردی؟ یعنی کنه، و اگر طهارتی که سابقا داشتی الان هم طهارت داشته باشی، قرآن پامشی نماز می‌خونی، دست به قرآن می‌زنی، کارهای می‌کنی، عملا بنا بذار بین که در مقام عمل بنا بذار که من طهارت دارم، طهارت بنای عملیه، بنابراین پس اگر طهارت بنای عملیه کاری به واقع نداره که بیای بگه آقا واقع که نمیشه دوتایشون تا واقع باشه، نه بنا عملیه بلکه مانعی داره، حکم ظاهریه چه اشکالی داره، در حکم ظاهری بنای عملی بگه آقا جا بنا بذاریم پاک، چشم حکم ظاهری بنا بذار اونم پاک، حالا اگه جایی بدانید، حالا سخت از این که حالا منافات با علم و ایدادن سجا خوده چونید هر کدوم جدا جدا صحبت، بنا اولی بذاری که آقا این پاکی چشم به ظاهر خوب میگم پاک، اونم استصحاب میگم میگه بنا بذار بهش پاک پاک، بسیار از نظر بنای عملی میگم میگیم هر دو پاکه، اینم پاکه چه اشکالی داره شتوری. چرا حکمون ظاهری و بر حسب ظاهر، واقعی ممکنه واقع نه نجس باشه، واقع ممکنه نجس باشه، ولی به ظاهر از نظر مقام استصحاب در مقام ظاهر بنا بذار میگه پاکه، خب چه اشکاله، این همون جوابی که شما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری جای دیگه میدید، همون جواب اینجا میاد، اون آقایی که میگه جمع بین حکم واقعی و ظاهری امکان پذیر هست، خب از همین ناحیه میگه چه مانعی دارد حکم فی الواقع نجس باشه ولی فی الظاهر پاک بشه. اسلام برای ترخیص مردم، اذیت نزن مردم، راحت بشن، تسهیل مردم، فرموده استصحاب طهارت کردی بگو پاک، واقعا ممکن نجس باشه دا واقعه نجس به دیگه پاکه، چه اشکال داره، توجه داری چه تنزیل به منزلی مقام عملیه بگه پاکه، اگه مقام عملی شد پس این جهتش هیچ مشکلی نداره، جهت حکم ظاهری با حکم واقعی قابل جمعه. و شاهدم بر این مطلب براتون اعاقه میکنم که یه خود بیشتر به دلتون بچسبه، شاهد بر این که اینجا هم مقام حکم عمل ظاهریه اینی که فرمودن اگر وقت باقیه، استصحاب کردم طهارتو، وقت باقیه، پاشم نماز خوندم، هنوز قرم وقت نماز تمام نشده، فهمیدم که نه این استصحاب من بی خود بوده، با اینکه استصحاب طهارت دارم و اما بعد فهمیدم که وقتم باقی، هم معلوم بوده که نه این نجس شده بوده، ولی زمان میگن نماز اعاده کنه، خب چرا میگن اعاده کنه؟ برای چی؟ برای که حکم واقعی باقیه،
نگاه کنید این دلیل من میشه حکم واقعی. پس معلومش این طهارتی هم که تا حالا من میگفتم طاهرون، این طهارت به حکم ظاهر بوده، به مفاد استصحاب بوده، میگفتم طاهرون، دقت داری؟ چون اما فعل واقع نجس بوده، من نمیدونستم.
شاید باقیه.
در وقت باقی بیشتر علما، بعضی خارج وقت هم گفتن، حالا من اینشو بیشتر میگم خاطر جمعی.
خب خارج وقت دیگه وقت اعاده میشه.
خب حالا اون مطلب دیگریه که آیا بعد از خارج وقت آیا اثر داری، اختلافیه بین علما. حالا این قسمتی که در وقت بیشتر علما همه فهم دادن که با دوبار نماز بخونه. میخوام بگم خب چرا بخونه؟ میخواد سوال ادیم با میخوام بگم حالا در مقام اون بحث نیستیم که حالا بشه. میگیم چرا نماز باید بخونه الان؟ میگیم برای خاطری که حکم واقعی سلم الطهاره هر روز از دست نرفته، اون حکم واقعیه، و چون وقت آمده، وقتم هست و الان نمازم میتونه با طهارت بیاره، میگیم حکم واقعی اینجا منجز است، حکم ظاهرش بی خود بوده. پس معلوم میشه تا به حال حکم ظاهری و استصحاب داشته، ننگه نداشته، تا حالا استصحاب داشته و استصحاب نمازش قبول کرد، الان داره به حکم واقعی. پس اینم مؤید این نکته میشه که به ما برسونه به این که اینجا حکم ظاهری قابل جمع با حکم واقعی. حالا هر دوشو بکنیم، تردور جاری کنیم نکنیم، باز این بحثش الان بعدن شالا در سالسن صحبت میشه. این بحث اشکال دوم ما بود، در سالس بریم ببینیم اینجا چطور میشه استصحاب، میشه دو طرف جاری بشه یا دو طرف نمیشه جاری بشه، آیا در صورت مخالفت عملی لازم یاد جاری میشه یا نه مطلق، و این انشالله الان بعدا متعرض میشیم. پس اشکال دوم ما هم به حضرت آیت الله نائینی رضوان الله تعالی علیه راجع به استصحاب تنزیلی بود که اشاره کردم محضرتون بیان شد. میریم بخش سوم مسئله، بخش سوم و ثالثاً که مقتضای ترخیص علی خلاف و حکم المعلوم من اجمال بین ان کان ممنوعاً لعجل العلم به انتقاض الحالت. من بیان کنم خارج بهتره، حالا عبارات رو بعدم براتون بخوام مشکل داره. میخواد بفرماید بین که شما در جریان ترخیصی که میخوایی بدی میگه اینم مرخصی اونم مرخصی، این ترخیص اگر بناس ترخیص نشه بدی در اطراف علم اجمالی که بخوای هم اینو مرخص کنی هم اونو مرخص کنی، ترخیص در اطراف معلوم بل اجمال نشه داده میشه. چرا؟ برای چی؟ برای که من در علم اجمال یقین دارم اون حالت سابقه انتقضه، اون حالت سابقه چون در علم اجمالی من اینه دیگه، چون یکی از این دوتا رو میدونم حالت سابقهش نقص شده، چون یقین دارم که یکی از اینها پاکه در طهارت، یکی از اینها نجسه، اگر قبلا طاهر بوده الان نجس شده، قبلا اگر نجس بوده الان پاک، چون فرض ما اینجاست، یقین دارم بل علم اجمالی میدونم یکی از این دوتا کاسه ها پاک شده یا یکی از دوتا کاسه ها نجس شده دیگه. خب اینه میدونی بله، چرا ترخیص نمی کنی هر دو رو؟ هر دو رو ترخیص کن، هم اینو بخورد هم نمیشه. چرا؟ چون من یقین دارم به حضرت عباس اون یکی از اینها حتما اون حالت سابقهش از دست داده، اگه قبلا طاهر بوده الان نجس، اگه قبلا نجس بوده الان پاکه. حالا دیگه چون یقین دارم دیگه، حالا که یقین دارم تو چطور میتونی بیای دو طرف آزاد کنی؟ چطور میتونی دو طرف به من بگی مرخصی؟ حالا چهل فعل افت تر، این من دوتا رو میگم برای که هر دو جهت گیج نشید، حالا یا فعل فعل یا تر، چطور میتونی مرخص کنی در حالی که میدانی یکی از این؟ خب اگه اینه میدانم بله، در این دانستان چه فرق میکنه بین اون جایی که طرفین مثبت تکلیف باشه اصلی که میخواد بره یا نافی باشه؟ فرق نمیکنه در جریان اصلا، این اصلی که میخواد همین طرف رو بگیره همون طرف رو بگیره. اگر قراره که انتقاض به حالت سابقه نمیذاره هر دو رو جاری کنم، در اینجا لا فرقه بین این که این اصل جاری میخواد مثبت تکلیف مطابق با معلوم الاجمال باشه یا مخالف معلوم الاجمال باشه. واضح تر بگم باشون رو چشما بهتر بود، لا فرقه بین این که این دوتا اصلا نمیتونه جاری بشه با هم، سوا اون کان سلب مخالفت عملیه در بیاره یا سلب مخالفت عملیه در نه. چرا؟ برای که نقطه حساس علتش اون علم بل انتقاضه. دقت داری چی میخوام بگم؟ چون علم بل انتقاضه است، این دیگه فرق نمیکنه و حالا دوتا اصلا اصلای موافق باشه یا اصلا مخالف با معلوم بلیش باشه. بنابراین همچنان که در مثل دوتا زنی که من شک میکنم مرعتین که یکی شما فرمود اینجا اصل موافق داره، سابقا کان حرامن الانم حرامه، مالین حرام بوده الانم بین الهلیت و الهرمه، سابقا در امور اموال در امور انفس در بوری اعراض خیلی مذرم. اگر بناس حالت سابقه من بنابراین الان آبخواهی جاری بکنی قراره بر این جهده، گرچه این اصل موافق با علم اجمالی میشه ولی بشه چه تفصیلی داره؟ موافق بودن و مخالف اثر نداری. در این حال شما بخوای در واقع هم این زنو بیاید بگی هم این زن حرامه، 100% مخالف واقع حکم کردی، حتما بدان مخالف. چرا؟ بگی یه زن حلال رو حرامش کردی، تو بی خود اون حرام کردی، چون خلاف حالت سابقه. من یقین دارم که یکی از این دو تا زنا به من حرام حلاله، شما داره میگه استصحاب میکنم حرمت هازا و هارزا، یعنی هر دو حرام است. این حراموله یقین دارم حالت سابقه من اینجا دست رفته، شما قبلا این حلال بوده یکیش، شما داره میگه حرامه. خب بنابراین با اینکه علم اجمالیه در اینجا نسبت به این اصراحش که میخوام بکنم حرمت هازا و هازا هر دو موافق با علم اجمالیه، نتیجهش با علم اجمالی برابره، چون با اینکه علم اجمالی میگه هر دو اجتناب کن، با اینکه اصاب ولی که معزاله بنده علم دارم به این که یکی از این دوتا خلاف واقعه، یقین دارم یکی از اینها میکنه، حالا با اینکه اصل موافقه چه فرق میکنه؟ مخالفش هم همینه، مثل مخالف اونجایی که یقین دارم که یکی از این دوتا کاسه ها نجس شده. خب حالا نجس شده این اصل مخالف داره، میخوام طهارت جاری کنم فی هازا طهارت هم این مخالفه، اینجا سر به مخالفت عملیه در میاره. چرا؟ برای که اجتناب عن النجس من دارم، اجتناب عن النجس میگه امتثال میخوام، امتثال از کجا میگه؟ باید علم اجمالی امتثال کنم. خب من اگه بنا بشه هم اینو استفاده کنم هم اونو استفاده کنم 100% با اجتناب عن النجس مخالفت کردم، این بهش میگن مخالفت عملیه. پس ببینید جریان اصل در دو طرف علم اجمالی اگر بناس جاری نباشه لا فرق فی عدم جریانه با علم به انتقاض حالت سابقه، لا فرق بین کون الاصل الجاری مثبتا للتکلیف و یا نافیا للتکلیف، هیچ فرق نمیکنه هر دو اینا، مثل استصحاب هم همونطور که گفتیم اینا هم جامعه، هیچ تفاوت بین این دو تا نیست. بنابراین باید بریم ببینیم چه راه حلی برای این مسئله پیدا کنیم که ان شاء الله این اشکال بر ما پیش نیاد. بقیه باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله.